بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکال ثانی از اشکالات قول به وجود ذهنی بود. اشکال ثانی این بود که قول به وجود ذهنی یعنی حصول ماهیات خارجیه به انفسها لدى الذهن مستلزم آن است که یک ماهیت واحده برای یک موجود واحد که موجود ذهنی ما باشد هم مندرج در تحت مقوله کیف باشد، چون که علم است و علم کیف نفسانی است، هم مندرج در تحت مقوله اون ماهیت خارجیه باشد، اگر جوهر خارجی است، جوهر کم خارجی است، کم یا هر مقوله دیگر، و این مستلزم تناقض در ذات و ماهیت این موجود واحد است، چرا که یک موجود، یک ماهیت باید مندرج در تحت دو تا مقوله متباین به تمام ذات باشد، یا مندرج در تحت دو نوع متباین باشد ولو هر دو نوع از یک جنس باشند، مثل اینکه کیف محسوس خارجی را تصور کند، وقتی تصور کرد شد موجود ذهنی، میشه علم. علم مندرج در تحت کیف نفسانی است، از طرفی اون ماهیت خارجیه مندرج در تحت نوع کیف محسوس است. یک ماهیت مندرج در تحت دو نوع تام، این هم تناقض در ذات و ماهیت و ممکن نیست. خب مشهور جوابهایی رو دادن از این اشکال دوم که مال ابن سیناست. آخرین جواب که مورد تأیید حضرت علامه علی الله مقامه الشریف است، جواب صدر المتعلهینه. ایشون فرمودند که آقا صدق هر عنوانی بر یک موضوع موجب اندراج اون موضوع در تحت اون عنوان نمیشه، مگر اینکه صدق اون عنوان بر موضوع ما به نحو حمل شایع سنائی باشد، یعنی اون عنوان با موضوع ما در وجود خارجی با هم اتحاد داشته باشن. در این صورت اون موضوع میشه فردی مندرج در تحت اون عنوان، حالا اون ماهیت، اون مقوله، هرچی که هست. پس صرف این که یه معنایی، یه مقوله، یه ماهیتی صدق میکنه بر یک چیز، دلیل اندراج اون چیز در تحت اون مقوله و ماهیت نیست. چرا؟ چون صدق بر دو قسم میتونه باشه: صدق در صرف مفهوم که اسمش رو میذاریم حمل اولی، این مستلزم ترتب آثار خارجیه نمیشه. وقتی مستلزم ترتب آثار خارجیه نشد، پس اون موضوع فردی از افراد مندرج در تحت اون محمول نمیشه، در این حال که محمول داره صدق بر اون میکنه، اما صدق داره میکنه بر او در مفهوم فقط، نه در وجود خارجی. اما اگر صدق کرد اون ماهیت بر اون موضوع، بر اون موجود، و صدقش به معنای اتحاد در وجود خارجی بود، نه صرف اتحاد در مفهوم، در اینجا حمل ما میشه حمل شایع، آثار خارجیه اون ماهیت در اون موضوع مترتب میشه، ظاهر میشه. وقتی چنین شد، وقت اون موضوع میشه فردی از افراد اون ماهیت، مندرج در تحت اون ماهیت. حالا میایم تو ما نحن فیه. در ما نحن فیه این صورت ذهنیه برش دو تا ماهیت داره صدق میکنه، یکی اون مقوله خارجیه برش صدق میکنه، یکی مقوله کیف برش صدق میکنه. اما ببینیم صدق این دو تا مقوله به چه نحو و به چه کیفیت است. مقوله خارجیه که بر او صدق میکنه چجور صدق میکنه؟ به حمل اولی صدق میکنه، یعنی صرفا در مفهوم با او صادق است، با او متحد است، بر او حمل میشه. اما در وجود خارجی اون مقوله خارجیه با این موجود ذهنی هیچ اتحادی نداره. پس آثار خارجیه اون ماهیت بر این وجود ذهنی بار نمیشه، مترتب نمیشه. نتیجهش این میشه که این وجود ذهنی با این که اون ماهیت خارجیه برش صدق میکنه به حمل اولی، ولی مندرج در تحت ماهیت خارجیه نمیشود، چون صدقش به نحو حمل اولیه، فقط در مفهومه نه در وجود خارجی، پس مندرج در تحت ماهیت خارجیه نشد. اما کیف در وجود خارجی با این صورت ذهنی اتحاد داره. یعنی چی در وجود خارجی با صورت ذهنی اتحاد داره؟ یعنی این صورت ذهنیه دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش حیثیت ذهنی بودنشه، یعنی حیثیت این که داره اون ماهیت خارجیه رو نشون میده، داره قیاس میشه با اون ماهیتی که ماورای خودش تو خارج هست، داره او رو حکایت میکنه. از این حیث فقط حمل اولی بر او صدق میکنه و مندرج در تحت هیچ چیزی نمیشه. اما همین صورت ذهنیه یه حیثیت دیگه هم داره و اون این است که این صورت ذهنیه یک موجودیست در عالم هستی، وجود خارجی داره که آثار خارجیهی بر او بار میشه. یه موجودیست در نفس که یه آثار خارجیهی رو در نفس ما ایجاد میکنه و اون علم است. خب از این حیث میشه یک موجود خارجی. اینجا دیگه شما او رو مقایسش نمیکنی با محکیش، از حیث این که داره حکایت از ماهیت خارجیهی میکند شما بهش نظر نمی کنی، بلکه داری به خودش از این حیث که خودش یه موجود خارجیست در عالم نظر می کنی. اینجا وقتی بهش نظر می کنی می بینی مقوله کیف با این وجود خارجی اتحاد داره، با وجود خارجی این صورت ذهنی اتحاد داره، از آن حیث که وجود خارجی دارد باهاش اتحاد داره، یعنی داره حمل شایع میشه بر او، نه صرفا حمل اولی. پس در اینجا اتحاد مقوله کیف با این صورت ذهنیه چون در وجود خارجی است، چون در مصداق خارجی است، حمل شایع داره بر او میشه. آثار خارجیه مقوله کیف بر این صورت ذهنیه بار میشه، مترتب میشه، میشه مندرج در تحت مقوله کیف. بنابراین دو تا مقوله صدق میکنن، ولی این موجود ذهنی مندرج در تحت هر دو تا مقوله نیست، بلکه فقط و فقط مندرج در تحت اون مقوله است که به حمل شایع داره برش صدق میکنه، یعنی مقوله کیف. و مندرج در تحت اون مقوله که به حمل اولی صدق میکند، یعنی اون مقوله خارجیه، نمیشود. فقط مندرج در تحت مقوله کیف میشود. فلا اشکال. پس دیگه تناقضی نیست. یک موجود مندرج در تحت دوتا مقوله نشد، تناقض برطرف شد. جناب علامه می‌فرمایند با این مطلب روشن میشه که صورت ذهنیه دوتا حیثیت داره، یک حیثیت وجود ذهنی بودن که داره حکایت میکنه از ماهیت خارجیه، محو در حکایت از اوست، از این حیث فقط ماهیات خارجیه به حمل اولی با او صدق پیدا میکنن و اتحاد پیدا میکنن، و چون به حمل اولی با او صدق پیدا میکنن مندرج در تحت هیچ یک از این ماهیات نمیشود. حیثیت دوم، حیثیت وجود خارجی داشتن این موجود ذهنی است که به این حیث مندرج در تحت مقوله کیف میشه. فتبینه، حالا عبارت حضرت علامه رو عنایت بفرمایید برای اینکه دوستان بدانند ما داریم کدوم بخش رو بحث میکنیم. مرحله ثانیه بحث وجود ذهنی، جواب چهارم که از آن صدر المتلهین است به اشکال ثانی که از آن ابن سیناست. فتبین ان صورت الذهنیه غیر مندرجت تحت ما یستق علیها من المقولات لعدم ترتب آثارها علیها، پس روشن شد که صورت ذهنیه مندرج نیست در تحت اون چه که صدق می کند بر این صورت ذهنیه از مقولات، یعنی از اون مقولات خارجیه که برش صدق می کند. اما چه جور صدقی میکند؟ صدق به حمل اولی میکنه. لعدم ترتب آثارها علیها، به خاطر عدم ترتب آثار اون مقولات خارجیه علیها بر این صورت ذهنیه. لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی من حیث هی وجود مقیس الى ما بهزائها من الوجود الخارجی. لکن این صورت ذهنیه این است و جز این نیست، فقط و فقط مترتب نمی شود بر او آثار اون معلوم خارجی، یعنی آثار اون ماهیت خارجیه، از این حیث که این صورت ذهنیه وجودی است که قیاس می شود به ما به ازاء خودش از وجود خارجی، یعنی داره حکایت می کنه از اون ماهیت ما به ازاء خودش در خارج، از این حیث که داره او رو نشون میده، از این حیث آثار خارجی اون ماهیت خارجی برش بار نمیشه، فقط با مفهوم اون ماهیت خارجی اتحاد پیدا میکنه، لذا فقط صدق حمل اولی بر او پیدا میکند، آثار خارجی برش بار نمیشود، وجود خارجی اون ماهیت نمی شود، فرد خارجی اون ماهیت نمی شود، یعنی مندرج در تحت اون ماهیت نمی شود. اما همین وجود ذهنی من حیث انها حاصلتون لنفس حالا او ملکتن تطرد عنها الجهل فهی وجودون خارجیون موجودون لنفس ناعتون لها، همین وجود ذهنی از این حیث که حاصل است برای نفس، خودش یه وجود خارجی داره برای نفس، یک حصول خارجی دارد برای نفس، که این حصول خارجی برای نفس حال است یا ملکه است برای نفس، یا حالتی است، حالت یعنی این که دوام نداره، یا ملکه است یعنی دوام داره برای نفس. تطرد عنها الجهل، که ترد می کند از نفس جهالت را، از این حیث می بینیم آثار خارجیه برش بار شده، فهیه وجودون خارجیون موجودون لنفس، این یه وجود خارجی میشه از این حیث که موجود است برای نفس، ناعتون لها که نعت می کند نفس را. یصدق علیه حد الکیف بالحمل الشایع، در اینجا صدق می کند بر این موجود ذهنی حد مقوله کیف، یعنی تعریف مقوله کیف، اما صدقش به نحوه صدق مفهومی فقط نیست، بلکه صدق وجودیه، یعنی در وجود با این اتحاد داره نه در مفهوم. پس صدقش میشه به حمل شایع. حالا که صدقش شد به حمل شایع، آثار خارجی و وجودی مقوله کیف بر این موجود خارجی ذهنی که حیث خارجی داره بار میشه. وقتی آثارش بار شد، مندرج میشه در تحت مقوله کیف. حالا این مقوله کیف، این حد کیف که داره به حمل شایع بر او صدق میکنه، چیه حدش؟ و هو یعنی اون حد الکیف، انه عرضون، یک عرضی است، لا یقبل قسمتن ولا نسبتن لذاته، قبول نمی کند تقسیم شدن را لذات خودش و قبول نمی کند نسبت داشتن با چیزی را لذات خودش. اما بالعرض تقسیم میشه، بالعرض قبول نسبت میکنه، ولی به ذات خود کیف که نگاه کنی میبینی توش نسبت نیست، برخلاف ابوت، بنوت، یا خدمت شما عرض کنم که فوقیت، تحتیت، اینا تو ذات خودش نسبت هست و همچنین تو ذات خودش قسمت هم نیست، برخلاف کم، سطح، خط، عدد که تو ذاتش قسمت هست. ولی کیف مثل رنگ تو ذات خودش نه قسمت هست و نه نسبت هست. ولی بالعرض اگر یه کمی بیاد بر این رنگ عارض بشه، قسمت هم میپذیرد. اگر یه نسبتی بیاد بر او عارض بشه، مثل فوقیت، این رنگ نسبت فوقیت رو میپذیرد، اما بالعرض است، به ذات نیست. خب ما میبینیم این حد کیف داره بر این موجود ذهنی ما به حمل شایع صدق میکنه. یعنی حمل شایع یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین موضوع و محمول در وجود خارجی. یعنی حد کیف داره بر این موجود ذهنی از اون حیث که وجود خارجی دارد صدق میکنه، با وجود خارجی این موجود ذهنی اتحاد برقرار کرده. فهو مندرج به ذات تحت مقولت الکیف. پس باید بگیم این موجود ذهنی مندرج است به ذات در تحت مقوله کیف. و ان لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیان مقیسن الالخارج داخلن تحت شیء من المقولات، اگرچه همین موجود ذهنی از آن حیثیت اولش، یعنی از جهت این که یک وجود ذهنی است که قیاس داره میشه با خارج، حکایت داره میکنه خارج را، محو در حکایتگری و نشان دهندگی ماورای خودشه، از این حیث داخل در تحت هیچ یک از مقولات خارجیه نیست. لعدم ترتب الاثار، چون آثار خارجیه برش بار نمیشه از این حیث که مقیس به وجود خارجی است. وقتی شد مقیس به وجود خارجی، یعنی میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی بودن یعنی مقیس به خارج بودن، یعنی حاکی خارج بودن. از این حیث فقط حمل اولی بر او صدق پیدا میکنه، حمل شایع صدق پیدا نمیکنه، مندرج در تحت هیچ یک از مقولات خارجی هم نمیشه، هیچ یک از آثار خارجی اون مقولات هم برش بار نمیشه. درست؟ الا تحت مقولت الکیف بالعرض، اللهم الا، مگر این که بگیم در تحت مقوله کیف مندرج میشود، بلعرض و المجاز، یعنی مجازن در تحت مقوله کیف مندرج میشه. آقا برای چی مجازن؟ مگه شما نگفتی حقیقتا حد کیف به حمل شایع برش صدق میکنه؟ میگیم چرا آقا، چرا حد کیف به حمل شایع برش صدق میکند حقیقتا، اما نه از این حیث که وجود ذهنی است، بلکه از این حیث که خودش یک وجود خارجی است حد کیف بر او صدق میکنه. اینجا که داریم میگیم بالعرض و المجاز حد کیف برش صدق میکنه، تحت مقوله کیف میاد، برای چی میگیم بالعرض و المجاز؟ برای اینکه داریم از حیث وجود ذهنی بودن بهش نظر میکنیم. اگر از حیث وجود ذهنی بودن بهش نظر کردی، حتی در حقیقت در تحت مقوله کیف هم نمیاد، چون از این حیث مقوله کیف بر او حمل شایع نمیشود. لذا آثار خارجی مقوله کیف حقیقتا از این حیث بر او بار نمیشه. اگر از این حیث گفتی تحت مقوله کیفه، باید بلعرض و المجاز گفته باشی. پس توجه کنید، از حیث وجود ذهنی بودن کیفون بلعرض و المجاز، اما از این حیث که خود این وجود ذهنی یک وجود خارجی است، کیفون بالحقیقت و بالذات، بالحمل شایع، بلا اشکال. پس این دوتا مطلب با هم تناقضی نداره. خب تا اینجا ما مطلب جناب ملا صدرا رو تبیین کردیم. ملا صدرا گفت وجود ذهنی دو تا حیثیت داره، یه حیثیت ذهنی بودنشه، از این حیثیت فقط به حمل اولی ماهیات بر او صدق میکنن، به حمل اولی هم که صدق کنن مندرج در تحت اونها نمیشه. حیثیت دومش این است که این وجود ذهنی خودش یک وجود خارجی است، از این حیث مقوله کیف به حمل شایع برش صدق میکنه و مندرج در تحت مقوله کیف میشه. محقق سبزواری، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در اینجا مرتکب یک غفلتی شدن، از این نکته دوم ملا صدرا ایشون غافل شدن که ملا صدرا میگه این صورت ذهنیه یه حیثیت دوم هم داره که اون حیثیت دومش وجود خارجی بودنشه، و چون وجود خارجی است در تحت مقوله کیف مندرج می شود. از این غفلت کرده ایشون. چون از این مطلب غفلت کرده، استدلالی رو اقامه کرده است بر این که وجود ذهنی مندرج در تحت مقوله کیف نیست، بلکه وجود ذهنی در واقع اصلا هیچ ماهیتی ندارد، مندرج در تحت هیچ ماهیتی نیست. پس چیه؟ علم است و علم نور است و وجود است و وجود اصلا ماهیت نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اصلا وجود ذهنی علم است، نور است، وجود است، وجودم که ماهیت نیست، یعنی مندرج در تحت هیچ ماهیتی نیست، نه مندرج در تحت اون ماهیات خارجی است. به خاطر همین که ملا صدرا گفت چون ماهیات خارجی به حمل اولی بر او صدق میکنه و صدق به حمل اولی موجب اندراج نمیشه، نه مندرج در تحت مقوله کیف است، حتی در تحت مقوله کیف هم مندرج نیست. خب چرا مندرج در تحت مقوله کیف نیست؟ ایشون استدلال آوردن، میفرمایند دو تا مقدمه اصلی داره این استدلال. مقدمه اول، مقوله کیف محمول به ذمیمه، مقوله کیف محمول به ذمیمه است. یعنی چی؟ یعنی یک امری است زائد بر جوهر، یه وجودی است زائد بر وجود جوهر که منظم به وجود جوهر میشه، به این میگیم محمول به ذمیمه، در مقابل محمول به صمیمه. محمول به صمیمه چیه؟ محمول به صمیمه محمولی است که یک وجودی زائد بر وجود موضوع نداره، بلکه به عین وجود موضوعشه و از دل وجود موضوع عقل اون محمول رو درک میکنه، فهم میکند، انتزاع میکند. به این میگیم محمول به صمیمه. مثل قائم بودن زید، قائم بودن زید قیام یه موجود خارجی زائدی بر دست و پا و هیکل آقای زید نیست، بلکه موجود است به عین وجود این دست و پا و بدن و جسم زید، موجود به عین اوست. ولی از صمیم این وجود واحد عقل ما مفهوم قیام را انتزاع میکنه، درک میکنه، برش حمل میکنه. به این میگیم محمول به صمیمه. اما کیف محمول به ضمیمه هست. یعنی چی؟ یعنی یک وجودیست زائد بر وجود موضوع خودش، یه وجود خارجیست زائد بر وجود موضوع خودش. مثلا سفید رو بودن آقای زید، سفیدی بشری آقای زید، این سفیدی موجود خارجیه، غیر از خود وجود پوست و جوهر پوست زید است که عارض شده بر اون جوهر، منظم شده بر اون جوهر. پس در اینجا ما در واقع دو تا وجود داریم، نه یه وجود که از دلش محمول به صمیمه رو انتزاع کرده باشیم. خب این وجود زائد که قائم به وجود بشره پوست آقای زید هست که جوهره، این وجود زائد عرض، اینو بهش میگیم کیف. این کیف محمول به ضمیمه است. این مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم استدلال این است که صورت ذهنیه محمول به ضمیمه نیست. چرا محمول به ضمیمه نیست؟ چون هیچ وجود خارجی از او باقی نمونده. محمول به ضمیمه باید وجود خارجی داشته باشه که بشه یک وجود زائد منظم به اون موضوع. اما صورت ذهنیه که خود ملا صدرا گفت وجود خارجیه، اون ماهیات خارجیه باقی نموندن، فقط وجود ذهنیه. وقتی شد وجود ذهنی، پس دیگه نمیتونه یک وجودی باشد منظم به موضوع، پس نمیتونه محمول به ضمیمه باشه. درست شد؟ نتیجه هر علمی محمول به ضمیمه است، هر صورت ذهنیه محمول به ضمیمه نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که هیچ علمی، هیچ کیفی، معذرت میخوام من یه بار دیگه بگم، مقدمه اول استدلال، هر کیفی محمول به ضمیمه است. من اشتباهی گفتم هر علمی، هر کیفی محمول به ضمیمه است. این مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم استدلال، هیچ کیفی، هیچ صورت ذهنیه محمول به ضمیمه نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که هیچ کیفی صورت ذهنیه نیست. این در واقع قیاس شکل دومه. هیچ کیفی صورت ذهنیه نیست. اینو شما عکس مستویش کن، نتیجهش میشود هیچ صورت ذهنیه کیف نیست، مندرج در تحت مقوله کیف نیست. چرا نیست؟ چون کیف باید محمول به ضمیمه باشه، اما صورت ذهنیه محمول به ضمیمه نیست، چون وجود خارجی نیست. محمول به ضمیمه باید وجود خارجی باشه. درست شد؟ پس با این استدلال، محقق سبزواری، اشکال این استدلال کجاست آقا؟ اشکال این استدلال اینه که حضرت محقق، شما مقدمه دوم استدلالتون باطله. میفرمایید هیچ صورت ذهنیه‌ای محمول به ضمیمه نیست، چون وجود خارجی نیست. ما عرض میکنیم شما دقت نکردی در کلام ملا صدرا. ملا صدرا فرمود صورت ذهنیه دو تا حیثیت داره، یه حیثیت وجود ذهنی بودنشه، از این حیث مندرج در تحت هیچ مقوله ای نیست، فقط به حمل اولی بهش صدق میشه. حیثیت دومش اینه که خودش یه وجود خارجیه، از این حیث مندرج در تحت مقوله کیفه. پس از این حیث که خودش یک وجود خارجی است میشه محمول به ذمیمه، منظم به وجود نفس میشه، قائم به وجود نفس میشه، میشه کیفی که ناعت نفس است. پس از این حیث شد وجود خارجی و منظم به وجود جوهر نفس، لذا میتونه کیف باشه. پس مقدمه دوم استدلال شما که میگی هیچ صورت ذهنیه وجود هیچ صورت ذهنیه محمول به ذمیمه نیست چون وجود خارجی نیست، این مقدمه باطل است. ما میگیم چرا؟ هر صورت ذهنیه محمول به ذمیمه هست چون یه حیث دیگه داره غیر از حیث وجود ذهنی بودن، و اون حیث وجود خارجی بودنشه. از این حیث میشه محمول به ذمیمه و مندرج در تحت مقوله کیف، مشکل ما حل میشه. خب حالا عبارات محقق سبزواری رو ببینیم، مطالبی هم اضافه تر در عبارات محقق سبزواری هست که انشالله در ضمن متن توضیح میدیم. محقق سبزواری تا اینجا اثبات کرد که صورت علمیه کیف نیست، اما چجوری میخواد نتیجه بگیرد که صورت علمیه وجود است و نور است و اصلا از سنخ ماهیت نیست؟ اینو در متن توضیحش رو خواهیم داد. و به هازل بیان یتزه دفاع ما اورده بعض المحققین علا کون العلم کیفن بالذات و کون صورت ذهنیت کیفن بالعرض. و با همین بیانی که ما از فرمایش ملا صدرا تقریر کردیم واضح می شود اندفاع ما اورده بعض المحققین، خود به خود دفع شدن اون ایرادی که وارد کرده اند بعضی از محققین، یعنی محقق سبزواری، علا کون العلم کیفن بالذات و کون صورت ذهنیت کیفن بالعرض، بر این عبارت که بگیم علم به ما هو علم کیف بالذات است حقیقتا، و کون صورت ذهنیه کیفن بالعرض، صورت ذهنیه به ماهی از صورت ذهنیه کیف بالعرض و المجاز است. بر این مطلب که حرف ملا صدراست محقق سبزواری ایراد وارد کرده، من ایرادشون بیان می شود، من بیانیه است، ان وجود تلک الصور فی نفسها و وجود حال نفس واحدون. آقا وجود اون صور ذهنیه فی نفسها که شما اسمشو میگذاری علم، و وجود حال نفس و وجود اون صور ذهنیه برای نفس که اسمشو میذاری صورت ذهنیه، وجود اینا واحده. آقا صورت ذهنی بودنش با علم بودنش که فرقی نمی کنه. چطور میشه یه وجود واحد شما بگی هم کیف بالذات هم بگی کیف بالعرضه؟ این تناقضه، این اشکالیست که میخواد محقق سبزواری وارد کنه. ما قبلا توضیح دادیم که نه تناقض نیست چون جهاتشون فرق میکنه. حالا بعد در ادامه محقق میفرماد که ولیس ذالک الوجود و ظهور النفس ذمیمتا تزید على وجودها. اون وجود صورت ذهنیه و اون ظهوری که برای نفس داره، داره خارج رو ظاهر میکنه برای نفس، نشون نفس میده، حکایت میکنه برای نفس، اون ظهور و اون وجود ذهنی لیس ذمیمتن تزید و علا وجودها، ضمیر وجودها میخوره به نفس، این یک ذمیمه نیست که وجودش زائد باشه بر وجود نفس، تکون و هی کیفن فی نفس که بوده باشد اون صورت ذهنیه، ضمیر هی میخوره به اون صورت ذهنیه، کیف در نفس، این چنین نیست. چرا اینطوری نیست؟ چون کیف باید محمول به ذمیمه باشه، محمول به ضمیمه باید وجود خارجی منظم داشته باشه به وجود جوهر، که منظم بشه، ضمیمه بشه به وجود جوهر. در حالی که لأن وجودها الخارجی لم یبقى به کلیته، وجود خارجی اون صورت ذهنیه، ها میخوره به اون صور ذهنیه، وجود خارجی اون صورت ذهنیه لم یبقى به کلیته، اصلا بالکل منتفی شده. همینجا اشکال و در واقع خطای حضرت محقق سبزواری علی الله مقامه الشریفه، که ایشون توجه نکردن به حرف ملا صدرا. ملا صدرا کی گفت وجود خارجی صورت ذهنی بالکل منتفی شده؟ بلکه ملا صدرا میگه وجود خارجی صورت ذهنی از حیث ذهنی بودنش منتفیه، اما از این حیث که خودش یه موجود خارجی در عالم هست، وجود خارجیش منتفی نیست. حیث ذهنی بودن یعنی چی؟ یعنی حیث حکایتگریش نسبت به خارج، حیث مقیس بودنش نسبت به خارج، این که داره قیاس میشه به خارج، داره خارج رو نشون میده، از این حیث وجود خارجی به هیچ صدق نمی کنه. اما از حیث دیگه که آثار خارجیه برای نفس داره، وجود خارجیش باقیه. پس این که شما میگی وجود خارجیش اصلا باقی نیست، پس محمول به ضمیمه نیست، پس کیف نفسانی نیست، اینجا اشتباه شماست. حالا ادامه کلام. لأن وجود هل خارجی لم یبقى به کلیته، چرا که وجود خارجی این صورت ذهنی بالکل باقی نمونده است. و ماهیاتها، اون ماهیات خارجی هم که داره حکایت میکنه، به حمل اولی فی انفسها کلون من مقولت خاصه، اون ماهیات هم فی انفسها هر کدومشون از یه مقوله خاصه هستن، یه ماهیت جوهره، یکی ماهیت کمه، یکی ماهیت کیف محسوسه، خلاصه اینا ماهیاتی هستن که هر کدوم از یه مقولن، در تحت مقوله کیف نیستن که. پس تا اینجا هم کیف بودن ثابت نشود. و به اعتبار وجود از ذهنی لا جوهرون ولا عرض، تازه اون ماهیاتی هم که ماهیات خارجی هستن داره این به حمل اولی بر این موجود ذهنی، بر این صورت ذهنی صدق میکنن، به اعتبار وجود ذهنیشون اون ماهیات، وجوده ها ضمیره ها میخوره به اون ماهیات، به اعتبار وجود ذهنیشون لا جوهرون ولا عرض، نه مندرج در تحت جوهر هستن، نه مندرج در تحت عرض هستن. آقا فقط به حمل اولی دارن در مفهوم، یعنی دارن صدق میکنن بر این صورت ذهنیه، صدق مفهومیه، فقط هیچ صدق وجودی ندارن، هیچ حمل شایعی بر این ندارن. لذا اون ماهیات به اعتبار وجود ذهنیشون نه مندرج در تحت جوهرن به حمل شایع، و نه مندرج در تحت عرض هستن به حمل شایع. این هم از این. از طرف دیگه و ظهور حال لدن نفس، ظهور اون ماهیات به حمل اولی، لدن نفس برای نفس ما، لیسه سوا تلک الماهیه و ذالک الوجود، نیست چیزی جز همون ماهیت اما به حمل اولی. و ذالک الوجود یعنی اون وجود ذهنی که وجود خارجیش بالکل منتفیه، هیچی ازش باقی نمونده. پس ظهور اون ماهیات به حمل اولی هم لدن نفس چیزی جز خود اون ماهیت به حمل اولی نیست، یعنی مفهوم ماهیت، چیزی جز خود اون وجود ذهنی نیست، یعنی هیچی از وجود خارجیش باقی نمونده که بخواد بشه محمول به ضمیمه. چرا چیزی جز اون نیست؟ از ظهور الشیء لیس امرن ینزم الی الشیء، چرا که ظهور یک چیز چیزی نیست که منزم به خود اون شیء بشه. توجه داشته باشید، ایشون میخواد وجود محمول به ضمیمه رو منتفی کنه، میگه آقا ظهور اون ماهیت هم برای نفس محمول به ضمیمه نمیتونه باشه. چرا؟ چون ظهور اون ماهیت ذهنیه به حمل اولی چیزی جز خود اون ماهیت به حمل اولی نیست، ماهیت به حمل اولی هم که ضمیمه نیست، چون ضمیمه باید وجود خارجی داشته باشه، ماهیت به حمل اولی فقط وجود ذهنی داره. پس اون ظهور که ظهور ماهیت به حمل اولی و ظهور وجود ذهنی باشه لدن نفس، چیزی جز خود اون ماهیت به حمل اولی و وجود ذهنی لدن نفس نیست. چرا چیزی جز خودش نیست؟ چون ظهور اونه. و ظهور یک شیء لیس امرن ینزم الی، چیزی نیست که منزم به اون شیء باشه، یه وجودی سوای اون شیء داشته باشه منزم بهش بشه. و الا اگر یه وجودی سوای اون شیء داشته باشه که بخواد منزم بهش باشه، لکان ظهور نفسهی، ظهور خود اون وجود زائد خواهد بود، ظهور وجود خودش خواهد بود، دیگه ظهور وجود اون شیء نمیشه. پس ظهور هر شیء عین همون شیء، چیز زائدی بر اون شیء، یه وجود دیگری که زائد بر اون شیء باشد نیست. ولیسه هونا که امرون آخر، و ما این وسط هیچ چیز دیگه هم نداریم که بخواد محمول به زمیمه بشه، یه وجود زائدی داشته باشه بر نفس ما که وجود خارجی باشه، زائد بر وجود خارجی نفس ما باشه، بشه محمول به زمیمه تا بشه کیف. تمام این زحمات رو داره میکشه محقق سبزواری که بیاد بگه ما وجود زائدی بر نفس این وسط که وجود خارجی باشد و زائد بر نفس باشه تا بشه محمول به زمیمه، تا بشه کیف نفسانی، نداریم. وجود ذهنی داریم، اما اون که فایده نداره، اون وجود ذهنیه، وجود خارجیش لم یبقه به کلیته، پس نمیتونه محمول به زمیمه بشه. ماهیت به حمل اولی داریم، اما ماهیت به حمل اولی همون وجود ذهنی است که لم یبق وجود و حل خارجی به کلیته، هیچ وجود خارجی نداره. ظهورش هم داریم، ظهورش هم عین خودشه، چیزی زائد بر خودش نیست. خب خودش هم که اصلا وجود خارجی نداشت، یعنی خود اون ماهیت به حمل اولی، خود اون وجود ذهنی، پس اینم یک محمول به زمیمه، یه وجود خارجی زائد بر وجود نفس نمیشه. هیچی باقی نموند که بخواد کیف باشه. در حالی که واو حالی است، ولی کیف من المحمولات به زمیمه، کیف از محمولات به زمیمه است. این وسط ممکنه کسی بیاد بگه آقا درست گفتی شما، این وسط ما هیچی نداریم که بخواد محمول به زمیمه باشه، یه وجود خارجی باشه زائد بر نفس که بشه کیف، محمول به زمیمه برای نفس. اما اون ظهور ماهیات به حمل اولی، صورت ذهنیه، وجود ذهنی لنفس، توش یک لام خابیده، لام نسبت خابیده. چیه؟ لنفس. این لنفسیتش حقیقت علم رو تشکیل میده. این لنفسیت محقق سبزواری میگه که از دو حال خارج نیست. این یا نسبت مقولیه است، میشه از مقوله اضافه، دیگه از مقوله کیف نخواهد شد، یا این یک اضافه اشراقیه است، اون وقت علم میشه از مقوله وجود، اصلا از مقوله ماهیت نخواهد بود. توضیح. آ نسبت بر دو قسمه، نسبت یعنی ارتباط، ارتباط بر دو قسمه. گاهی اوقات هستش که ارتباط، ارتباط مفهومیه. یعنی چی؟ یعنی تصور یک مفهوم مرتبط است با تصور یک مفهوم دیگه، به جوری که شما بدون تصور اون مفهوم دیگر نمیتونی مفهوم اول رو تصور کنی. به این میگیم ارتباط مفهومی، به این میگیم اضافه، مقوله اضافه مربوط میشه به ارتباط بین دو مفهوم، به این صورت که تصور یک مفهوم مستلزم تصور مفهوم دیگر باشد. مثل اینکه شما وقتی میخوای مفهوم پدر را تصور کنی، باید مفهوم پسر را تصور کرده باشی. به این میگیم مقوله اضافه، که یکی از مقولات عشره، یکی از ماهیات ابوت و بنوت از مقوله اضافه است، فوقیت و تحتیت از مقوله اضافه است. جناب محقق سبزواری می‌فرمایند که اگر گفتی این نسبت لنفسیت که توی علم خابیده، میگی علم ظهور ماهیات خارجی است لنفس، این نسبت لنفسیت. اگر از باب نسبت مفهومی باشه، یک نسبت مقولی باشد به اصطلاح، یعنی نسبتی که جزوی یکی از مقولات عشره است باشه، این میشه مقوله اضافه. یعنی شما میگی آقا علم را نمیتونی تصور کنی مگر اینکه مفهوم عالم، مفهوم معلوم رو هم تصور کرده باشی، این میشه از باب اضافه مقولیه، دیگه از باب کیف نمیشه. اما اگر گفتی نسبتی که در این لنفسیت علم هست یک نسبت تصوری نیست، کما هو الحق، این نسبت یه نسبت تصوری نیست، ما نمیخوایم تصور کنیم مفهوم علم رو، که داریم راجع به خود مصداق علم حرف میزنیم، نه راجع به مفهوم علم، داریم راجع به خود مصداق علم حرف میزنیم. خود مصداق علم آقا خودش که نسبتش با نفس از باب تصور مفهوم علم که مستلزم تصور مفهوم عالم است و این حرفا نیست، بلکه علم ارتباطش با نفس یه ارتباط وجودیه. اینجا میایم سراغ قسم دوم نسبت، و اون نسبت و ارتباط بین دوتا وجوده، اونم نسبت و ارتباط بین دوتا وجود به نحوی که یکی رو مکشوف میکنه برای دیگری، کشفاور است، اشراقاور است، روشنایی بخش است، بصیرت بخش است، به این ارتباط بین دو وجود میگیم اضافه اشراقیه. اگر گفتی ارتباط علم با نفس از باب ارتباط دو وجود با هم است، این میشه اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه نور است، وجود است، دیگه اصلا از مقوله ماهیات نیست تا شما بیای بگی آیا مندرج در تحت مقوله کیف است یا مندرج در تحت مقوله اضافه است، اصلا از اون باب نیست، میشه وجود و علم. العلم نور و وجود یقذفه الله فی قلب من یشاء، اصلا مندرج در تحت مقوله کیف نیست. پس بنابراین ارتباط و اضافه بر دو قسم است، ارتباط بین دو مفهوم به جوری که تصور یک مفهوم مستلزم تصور مفهوم دیگر باشه، اینو بهش میگیم نسبت مقولیه یا اضافه مقولیه. و نسبت علم با نفس یا از این بابه که میشه اضافه مقولیه، ولی از این باب نیست. قسم دوم ارتباط، ارتباط بین دو وجود است به صورت اشراق‌آور، به صورت بصیرت‌آور، علم‌آور، که به این ارتباط بین دو وجود میگیم اضافه اشراقیه. علم و نسبتش با نفس از این بابه. حالا جناب محقق می‌فرماید و ظهور و الوجود للنفس. پس تا اینجا ثابت کردیم که علم مندرج در تحت مقوله کیف نیست. حالا پس چیه؟ حالا میگیم چیه؟ و ظهور و الوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیتا کان ماهیت العلم اضافتا لا کیفا. این ظهور و وجود برای نفس اگر یک نسبت مقولیه باشه، یعنی ارتباط بین دو مفهوم باشه، ماهیت علم اضافه خواهد بود نه کیف. و اذا کان اضافتا اشراقیتا، اما این ظهور و وجود للنفس، این لنفسیتش اگر از باب اضافه اشراقیه باشه، کان وجودا، اون وقت علم میشه عین وجود. فل علم نورون و ظهورون و هما وجود. پس علم نور است، ظهور است، و نور و ظهور عین وجود است. و الوجود لیس ماهیتن، و وجود اصلا ماهیت نیست که شما بگی مندرج در تحت مقوله کیف باشه. این شد استدلال محقق سبزواری بر این که حقیقت علم وجود است و اصلا مندرج در تحت هیچ ماهیتی نیست. حالا وجه اندفاع، وجه اندفاع چیه؟ دانستی شما ان صورت العلمیه هی الموجودت للنفس، صورت علمیه موجود برای نفس است، از ظاهرت لها که ظهور برای نفس داره، لکن لا من حیث و کونه ها موجودن ذهنیاً مقیساً الى خارج لا تترتب علیها آثارو، بلکه نه از این حیث که این صورت ذهنیه، این صورت علمیه یک موجود ذهنی است که مقیس به خارج است، داره حکایت از خارج میکنه که لا تترتب علیها آثارو، که مترتب نمیشه بر این صورت ذهنیه آثار اون خارج، از این حیث ظاهر برای نفس نیست، بلکه یه حیثیت دیگه داره، بل من حیث و کونها حالا او ملکتن لنفس تطرد عنها عدما، بلکه از این حیث که این صورت ذهنیه یک حالیست یا ملکیست برای نفس که عدمی را از نفس ترد می کند، و هی کمال لنفس زائد علیها، و این یک کمال خارجیست برای نفس که یک وجود خارجی زائد و اضافه است بر وجود خارجی نفس، ناعتون لها که نعت می کند این نفس را، پس از این حیث یک وجود خارجی داره این صورت ذهنیه، چون وجود خارجی داره میتونه بشه محمول به زمیمه، چون محمول به زمیمه میتونه بشه، ما میبینیم حد کیف بر او صدق میکنه، میشه مندرج در تحت مقوله کیف، و هازا اثرون خارجیون مترتبون علیها، و این یک اثر خارجی است که مترتب بر اون صورت ذهنیه میشود، و اذا کانت نفس موضوعتن لها مستغنیتن عنها فی نفسها، و زمانی که این نفس جوهر نفس موضوع باشد برای اون صورت، مستغنیتن عنها بی نیاز باشه از اون صورت، فی نفسها یعنی فی نفس نفس، ضمیر نفسها میخوره به نفس، این نفس ما فی نفسها مستغنی از وجود این صورت ذهنی است، وقتی اینطوری باشه فهیه عرضون لها، فهیه هیه میخوره به اون صورت ذهنیه، عرضون لها یعنی لنفس، میشه عرض برای نفس، پس مندرج میشه در تحت عرض، به حمل شایع عرض برو صدق میکنه، یصدق علیها حد الکیف، صدق میکند بر این صورت ذهنیه حد کیف، اونم صدقش به حمل شایع است نه به حمل اولی، پس بنابراین به حمل شایع میشه مصداق کیف و مندرج در تحت مقوله کیف، از این حیث که این صورت ذهنیه خودش یک وجود خارجی دارد، و شما از این نکته غفلت کردی، گفتی هیچ وجود خارجی در او باقی نمونده، و دعوا ان لیس هناک امر زائد علی النفس منظم الیها ممنوعه، و این ادعا که شما بگی ما در اینجا هیچ امر زائد بر نفسی نداریم، هیچ وجود زائد خارجی بر نفس نداریم که منظم به نفس شده باشه، این ادعا ممنوع است، فظهر پس روشن شد ان صورت العلمیه من حیث و کونها حالا او ملکتا للنفس کیفون حقیقتا و به ذات، صورت علمی از حیث بودنش حال یا ملکه‌ای برای نفس، کیفیست حقیقتا به ذات، نه بالعرض و المجاز، چرا کیفه؟ چون حقیقتا یک موجود خارجیه و منظم به وجود نفس است، و من حیث و کونها موجودا ذهنی یا کیفون بالعرض و المجاز، از حیث بودنش این صورت علمیه یک موجود ذهنی، از این حیث بالعرض و المجاز میتونیم بگیم کیفه، چون از این حیث هیچ آثار خارجی برش بار نمیشه، مندرج در تحت هیچ مقوله‌ای نمیشه، و هو المطلوب، و این همون مطلوب ماست که میخواستیم اثباتش کنیم، پس بنابراین تا اینجا اشکال ثانی به زعم حضرت ملا صدرا و حضرت علامه برطرف شد، ما میگفتیم، ابن سینا میگفتش که یک موجود واحد که صورت ذهنیه باشه اگر همون ماهیت خارجیه باشد که در ذهن موجود شده باشه، مستلزم این است که مندرج بشه در تحت مقوله خارجیه و هم مندرج بشه در تحت مقوله کیف، این میشه تناقض. ملا صدرا جواب داد، گفت این موجود ذهنی همان ماهیت خارجیه هست، اما بالحمل الاولی، چون به حمل اولیه مندرج در تحت اون ماهیت خارجیه نمیشه، اما همین صورت ذهنی چون یک وجود خارجی هست، فی الواقع یک حیثیت دیگر هم داره که وجود خارجیه، مندرج میشه به حمل شایع در تحت مقوله کیف. مقوله کیف برای صدق میکنه به حمل شایع، چون به حمل شایع صدق میکنه مندرج میشه در تحتش. پس مندرج در تحت یه مقوله میشه نه دو مقوله. فلا اشکال، فلا تناقض، اشکالی نیست، تناقضی نیست. اشکال ما چی بود بر این جواب؟ اشکال ما این بود که حضرت ملا صدرا، شما در واقع حرف مشهور رو پس گرفتید، صورت مسئله رو پاک کردید، شما اشکال رو جواب ندادید، شما تسلیم اشکال ابن سینا شدید. چرا؟ چون این که شما میگید ماهیت خارجی صدق میکنه بر این موجود ذهنی به حمل اولی، یعنی اون ماهیت خارجیه در ذهن موجود نشده است حقیقتا، بلکه مفهومش یعنی شبهش موجود شده است. چون اگر خود ماهیت خارجی در ذهن موجود شده بود، این موجود ذهنی باید در وجود با ماهیت خارجی اتحاد پیدا میکرد. وقتی در وجود اتحاد پیدا کنه، حملش میشه حمل شایع نه حمل اولی جناب ملا صدرا. پس شما پذیرفتی که این ماهیت خارجی در وجود با موجود ذهنی اتحاد پیدا نکرده، پس یعنی اون ماهیت خارجی در ذهن وجود پیدا نکرده و موجود نشده. پس چیش موجود شده؟ مفهومش موجود شده، لذا به حمل اولی صدق میکنه، یعنی فقط در مفهوم صدق میکنه، یعنی در شبهش صدق میکنه، نه در خود وجود ماهیت خارجی در ذهن. پس شما حرف مشهور رو پس گرفتی، فقط الفاظ مشهور رو حفظ کردی، لفظ صدق کردن ماهیت خارجی بر موجود ذهنی رو نگه داشتی، اما حرف مشهور رو از درون تهی کردی، همون حرف ابن سینا رو تحویل دادی. یعنی گفتی صدق کردن ماهیت خارجی بر این موجود ذهنی به حمل اولی است، یعنی شبهش در ذهن موجود است، خودش در ذهن وجود پیدا نکرده است. چون اگر خودش در ذهن وجود پیدا کرده بود، صدقش میشد به حمل شایع نه به حمل اولی. خب تا به اینجا اشکال ثانی مطرح شد، پاسخ ملا صدرا مطرح شد، اشکال ما هم بر پاسخ ملا صدرا مطرح شد. نتیجه این شد که اشکال ثانی پاسخ دادنی نیست و قول مشهور که میگن ماهیات خارجیه به انفسها در ذهن موجود میشن باطل است. حرف ابن سینا صحیحه با تصحیحی که ما کردیم و به عنوان رأی چهارم، قول چهارم در مسئله مطرح کردیم که در جلسات قبل توضیحش داده شد. انشالله اشکال سوم و سایر اشکالات رو در ادامه بحث جلسات بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.